بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. این بخش از آیات که مربوط به جریان بنی اسرائیل است در مدینه نازل شده است ظاهرا و در سوره مبارکه اعراف که سوره مکی است قرار گرفته. گاهی هم ممکن است بعضی از مطالب مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این ممتنع نیست، لکن ظاهر این سوال بکن از اونها بپرس این معلوم شد در مدینه بود. در مکه یهودی های به این صورت حضور نداشتند. ممکن است که بخش از قصه های مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این اب ندارد، و اما اون آیاتی که می فرماید از یهودی ها بپرس، با اونها مناظره کن، با اونها مهاجه کن، اینا ظاهرن در مدینه نازل شد. گرچه سوره مبارکه اعراف مکی است ولی این بخش شاید در مدینه نازل شده است. این بخش میفهمد که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، برخلاف اون قسمت که فهمد به ازغیر لهم اسكنوا هذه القرية، در اونجا خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمد که به یاد اون صحنه باش. این دارد از باب تلک من انباء الغیب نوحیه الیه یه خبر غیبی را به پیغمبر گزارش میداد. این ممکن است در مدینه نازل شده شد، ممکن است در مکه، و چون سوره اعراف در مکه نازل شد این بخش هم در مکه است. اما وقتی به پیغمبر میفرماید از یهودیا بپرس که این صحنه چگونه اتفاق افتاده است، این معلوم شده در مدینه نازل شده است. این یه مطلب دیگر اون است که این که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، معلوم میشه این نقل به لفظ نیست، تبدیل لفظ به لفظ دیگر با حفظ هدف و معنای مشترک نیست، یه تبدیل اجتهادی نیست، یه تبدیل ظالمانه است. نه تبدیل به مساویست، نه تبدیل به احسن. تبدیل به احسن که در این بخشا راه ندارد، تبدیل به مساوی هم راه دارد، لکن اینها ظالمانه تبدیل کردن. یه وقت در جریان وقف و وصیت و امثال ذالک از محمد فرمان بدل بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، این درباره تبدیل وصیت است. حالا یا تبدیل به مساوی یا تبدیل به احسن، اونا رو نمیگیرد، حتی تبدیل به انقص رو میگیرد. در اینجا که فهمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، این تبدیل اجتهادی، تبدیل به مساوی، تبدیل لفظ به لفظ با حفظ معنا و هدف نبود. به دو شاهد، یکی این که عنوان ظلمو مأخوذ است، بسیارش تبدیلش تبدیل ظالمانه است. دوم این که فرمود وقتی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، خب نشون میدهد که مساوی اون نیست دیگر، چون خود تبدیل میفهماند به این که اونی که گفتن غیر از اونیست که بهشون دستور دادن. اما این عنوان این که غیر الذی غیر لهم تصریح شده است، معلوم شد رو مخالفت کردن، معاندت داشتن. اگر چنونچه با حفظ هدف و معنا بود که دیگه نمیفهمد غیر الذی غیر لهم، که اگر منظور آن است که لفظ رو تغییر دادن، خب خود بدله میفهمونه. پس معلوم میشود که تنها تغییر لفظی نبود، تغییر معنوی بود، تغییر هدف بود. پس به این دو دلیل تبدیلشون تبدیل اجتهادی نبود، تبدیل ظالمانه بود. فبدل الذین درو منهم قولا غیر الذی غیر لهم. اما اینکه در سوره مبارکه بقره تعبیر به انزال شده است، در سوره اعراف که محل بحث است تعبیر به ارسال، فرمود فارسلنا علیهم ریزا من السماء، تقریبا ارسال در اینجا هم معنای انزال را دارد، برای اینکه ارسال من السماء با انزال همراه است. گاهی ممکن است مرسل و مرسل الی در سطح واحد باشند، هر دو در یک شهر در یک اقلیم به سر میبرند، کسی پیکی به طرف اون شخص ثالث میفرستد. خب اینجا ارسال است، یه وقت از بالا میفرستد، این در این حال که ارسال است انزال هم هست. پس چون قرینه داریم که فارسلنا علیهم رجزا من السماء، با اون انزلنایی که در سوره مبارکه ما بقره آمده است هماهنگ خواهد بود. یه ارسال من فوق است، نه من مستوان واحد. مطلب دیگران است که سوره مبارکه اعراف چون در مکه نازل شد، غالب این تعبیرات با اسم ظاهر است و معلل است و روشن. سوره بقره چون در مدینه نازل شد بعد از مکه، از همه این حرف ها تبیین شده است، دیگه با ضمیر اکتفا می شود. سر این که در سوره اعراف غالبا به اسم ظاهر است و معلل، و در سوره بقره غالبا ضمیر است و بی تعلیل، برای اینکه همه حرفا در سوره مکی گفته شد، از این جهت تفاوت‌های هفت‌گانه یا هشت‌گانه که در بحث دیروز بین آیات سوره بقره و آیات سوره اعراف بازگو شد، سرش هم همین تفاوت نزول. مطلب بعدی آن است که بله سما بر یعنی فضای بالا دیگر، خب یعنی اون چه از بالا میاد، اون بکن مثل که بگم باران را از آسمان نازل کردن، ما علاشه فوق سما، این جو رو میگن سما، نه یعنی فلک به اون معنا. مطلب بعدی آن است که این تبدیل به چه بوده است، حته را به چه تبدیل کردن، چون هیچ نقشی ندارد لذا قرآن تعرض نشده، در روایت معتبری هم نداریم. اما لا اسرائیلیاتی باشد به این که بگوید اینا این لفظ حته را به چه لفظی تغییر دادن که معناش هم عوض شده است، اون معتبر نیست. دلیل متقنی وجود ندارد که اینا این کلمه حته را به چه تبدیل کردن. اینقدر هست که اینا اون چرا که ذات اقدس را فرمود اون رو تغییر دادن. مطلب بعدی درباره کلمه اثبات بود که بحث دیروز گذشت. اثبات رو به دو وجه گفتن، به اینکه جمع است. وجه اول اینه که گرچه ظاهرا جمع است، چون در تعبیر مفرد است و معنی سبتن هست، این میتواند تمیز باشد برای اثنی عشره. اثنتی عشرت سبت، که سبتن معنی فرقتن هست، چون فرقه مؤنث است، یک و یازده و دوازده هم عدد با تمیزشون در تأنیث و تذکیر موافقن. حالا وقتی که بگذره از چارده و پونزده اونها بشه فرق میکنه. خب چون اثبات به معنای مفرد است، اونم معنی فرقه است و فرقه مؤنث است، لذا میتوان تمیز باشد برای اثنتی عشر. اثنتی عشر مؤنث است برای اینکه فرقه مؤنث است. این وجه اول. وجه دوم آن است که نه، اثبات همون جمع است لیکن تمیز نیست، چون اگر تمیز باشد باید حداقل 36 فرقه باشه اینها، برای اینکه 12 سبت، هر سبت اثبات 12 اثبات، اثبات هم که جمع است حداقلش 3 گروه هم، 12 تا 3 گروه میشه 36 گروه، لذا اثباتن دیگه تمیز نیست، بدل است برای این اثنتی عشر، چه اینکه عموماً هم بدل از بدل است، بدل بعدر بدل است، نه بدل از بدل، عموماً بدل از اثبات نیست، بدل از بدل نیست، بدل بعد از بدل است، هر دو بدل اثنتی عشر هم و تمیز محذوف است، اون فرقتن است، اثنتی عشرت فرقتن، برای اینکه بفهمید اینا 12 قبیلن منتها هر کدام جز بنی اعمام یک دیگران اثبات فرمود و هر کدام سازماندهی خاصی دارن عموماً یاد کرده است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود علم کل اناسن مشربه هم، چون این علم معنی عرفه است، یک مفعول گرفته نه دو مفعول، اما از این که کل اناسن فرمود معلوم می شود که این اثبات جمعیت زیر مجموعش زیاد بود. حالا سخن از 1,000,000 و 2,000,000 اینها کم و بیش دو المنار آمده، ولی گرچه نپذیرفتن ولی رقم زیاد ذکر کردن که جمعیت بنی اسرائیل فراوان بودن اون بیامون. حالا نمی شود گفت رقمشون به 1,000,000 یا 2,000,000 یا کمتر و بیشتر می رسید، ولی از این که فرمود کل اناسن مشربه هم معلوم شد جمعیتشون زیاد بود. این 12 فرقه زیر مجموعه فراوان داشتن از زن و مرد و کوچک و بزرگ، که علمه کل، علمه یعنی عرفه، قد عرفه کل اناسن مشربه ها، همه اینها فهمیدن از کدوم چشم باید آب بنوشن. یه توضیح عادلانه بود که وجود مبارک موسی کریم بین اینها برقرار کرد. مفرد باید آورده بشن دیگه، الان همین زمین بحث کردیم، از 11 تا 99 مفرد باید باشد و این باید مفرد باشد و منصوب، تمیز نیست دیگر، اگر تمیز باشه میفردن سبتن. به دو وجه گفته شد، برای اینکه یا این اثباتن چون در معنا مفرد است معنای سبتن است تمیز است، یا نه اگه همونطوری که لفظاً جمع است معنی هم جمع است، وقتی جمع شد دیگه میشه بدل نه تمیز. تمیز اثنتی عشر فرقتن است که محذوف است، قطعناهم اثنتی عشرت فرقتن، اونگاه بدل اول از اثنتی عشرت اثبات است، بدل دومش عموماً است، میشه بدل نه تمیز. خب از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه ها معلوم شد جمعیتشون زیاد بود، حالا چقدر بود مهم نیست، و چون علمه معنی عرفه است بیش از یک مفعول نگرفت. اما حالا آیا این چشمه ها چشمه های معرفت و علم بود یا نه؟ نمیتوان گفت این چشمه ها چشمه های معرفت و علم و مانند اون بود، برای اینکه این گروه با برخورداری از این چشمه ها به جای شهر کفر ورزیدن و این کفر دو جهت داشت، یکی انحراف از طریق و طریقت بود و دوم ظلم به نفس. خب ملتی که از چشمه معرفت می جوشد محصولش اعتقاد و ایمان است نه کفر، مصدر میشه هم آب ظاهری بود نه اینکه آب معنوی و امثال ظالم. نه خب اینجا کفر است بعد عذاب هست، معلوم بشه اگه کسی از چشمه معرفت بنوشد یک کفر نمی‌ورزد، که اگه کسی عارف شد شاکر می‌شود. خب از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه هم، بعد فرمود به این که اینا بعض این که نوشیدن، بعض این که این آبها را نوشیدن ظلم کردن به خودشون، یعنی کفر ورزیدن و کفرشون ظلم به خودشون بود، معلوم میشه اون چشمه معرفت نبود. قد علم کل اناسن مشربه هم، یعنی همه این آب ظاهری بود. بعد من و سلوا هم همین من و سلوای مادی و نعمتهای ظاهری بود، نه مرغ ملکوتی. کلو من طیبات ما رزقناکم و تند و ما ظلمونا، یعنی بعضی کنار خوردن به جای شکر کفر ورزیدن. اومد این کفر را تحلیل میکند که این کفر اونها ظلمه به ما نبود، ظلمه به خودشون بود. به ما ظلمونا ولیکن کانو انفسها یظلمون، این کانو انفسها یظلمون، تقدیم انفسها بر یظلمون رو دو نکته است. یه نکته ظاهری دارد که آخرین آیات با نون ختم می شود، یظلمون المحسنین یظلمون بعدی یفسقون بعدی ولعلهم یتقون بعدی بعذاب بعیس مکان و یفسقون کون غلطتا خاصه این و مانندان. همین آیاتی که الان اینجا خونده می شود آخرش به جمع سالم است. این نکته ظاهری. نکته باطنی در تقدیم انفسها این است که انسان فقط به خود ظلم می کند، به کسی ظلم نمی کند. اگر ظلمی به دیگری میکند اون سایه ظلم است. قبلا هم بحث شد، حالا اگه کسی تو خونه‌ش کنیفی بکند در تمام مدت شبان روز خود در زحمت است، گاهی البته یه بوی از این کنیف به بیرون کوی و برزن میرسد، شامه رهگذر رو میگزد. همین، هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند. حالا قاتل دیگری رو کشته، چیکار کرده نسبت به او؟ یه جسمی از او گرفته، یه حیات محدود رو گرفته، او به ابد به حیات ابد نائل شده اون مظلوم، و خودش به عذاب ابد گرفتار شده. این عذاب ابدی که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این مثل همان از کسی دائما یک کنیفی در منزلش در اتاق شخصی خودش کنده باشد، درش هم بسته است، دائما خودش هم تو اون کنیف داره زندگی میکنه. گاهی ممکن است یه بوی بادی بوزد و بوشو به رهگذر برسوند. همین، هر چه انسان میکند به خودش میکند، این سایه ظلم اوست به دیگری میرسد. چون که در احسان هم همینطوره، رو دلیل عقلی هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکنه. انسان وقتی احسان کرده مثل که بوستانی به گلستانی در درون خود میکارد، گاهی هم یه بوی میوزد، بوی گل را از بوستان او به شامه دیگری میرساند. خب ما اگر احسان کردیم به دیگری چی میدیم؟ دیگری مسکن میدیم، زندگی او رو تعمیم کنه. همینه دیگه، چی میگیریم؟ اون روزه الهی رو میگیریم. اون که روزت و من ریاض الجنه، این مال ماست. یه خونه زود گذره پاسد شونده مدت کوتاه مال دیگریه، اون نسیم اینه. این روزت و من ریاض الجنه ابد است. اون 60-70 سال بمون حد اکثر، 70 سال نسبت به ابد مثل یک نسیمه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم، سوره مبارکه بنی اسرائیل تام است، و این اسعتون فلها تام است و ماننده اون. در این کریمه فهمود بلاکن کانو انفسه هم یلدمون، نه یلدمون انفسه هم، اینا فقط به جان خودشون ستم کردن. برای هر کی گناه میکند اما همینطور. خب مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه اعراف اونجا سخن از رغدن هست، یقید یعنی فراوان و انبوه. در سوره اعراف که محل بحث است سخن از رغدن نیست. در اینجا فقط فرمود به این که اسکن و حاضر قریته و کلو منها حیثو شیطو. سرش آن است که اونجا چون از دخول یاد کرده است، وقتی وارد می شوید یک ملت خسته گرسنه وامنده رنج دیدی که از اون بیابان وارد یک شهری شده، اینجا باید به او تعارف کرد که این نعمش اینجا رغد است، فراوان میل کنی. اما حالا وقتی که وارد شدند و ساکن شدند و اونجا در اون سرزمین دارن زندگی میکنند، دیگه برشون عادیه، میفرماد کورو منها هستو شیطان، دیگر رقدن لازم نیست. لذا اون چرا که برای اولین بار انسان وارد میشود با چشمگیر باشد، سخن از رقد است. اون چه که در حال سکونت هست، اونجا دیگر رقد نیست. البته این در نشأه طبیعت است به دنیاست که بین حدوث و بقاش فرقه. اون لذتی که انسان تازه وارد از فراوانی نعمت میبرد، یه انسانی که در اون سرزمین زندگی میکند برش عادی شده، این چنین نیست. لذا در سوره اعراف که سخن از دخول قریه است با رقد یاد شد، رقدن یعنی انبوه و فراوان، در سوره اعراف این چنین نیست. در تفسیر آلوسی میگد که این نقض میشود به جریان هست آدم سلام الله علیه که در اونجا ذات اقدس اله با اینکه تعبیر به سکون کرده، رقد را یاد کرده، فرمود شما ساکن بهشت بشوید و از نعم بهشت حیثم شئتما رقدن یاد کنید. بعد گفت به اینکه اینها تقریبا تفنن در تعبیر از هر دو قسمش رواست، هم میشود با دخول رقد را ذکر کرد، هم میشود با سکون رقد را ذکر کرد. این خلاصه درک جناب آلوسی است، غافل از اینکه بهشت حسابش با دنیا جداست. در بهشت انسان همیشه لذت میبرد، یک لذت انبوه و فراوان میبرد، دو بدون اینکه خستگی و رنگ داشته باشد، سه خب یه انسان تشنه تازه به چشمه کوثر رسیده چقدر از آب لذت میبره؟ اگر فرض کنید کسی تشنگیش 100%، او چقدر از آب کوثر لذت میبره؟ خیلی. کسی که حالا عادی شد برای او لذت کمتری میبره. در بهشت این چنین نیست. کسانی که تازه وارد بهشت شدن لذت زیاد ببرن، کسانی که موندن لذت کمتر برن، این طور نیست. این کمی به زیادی ما نشأه دنیاست که حدوث و بقاش فرق داره. این یه مطلب. دوم این که انسان تا گرسنه نشود لذت سیری نداره، تا تشنه نشود لذت آب نوشیدن نداره. خب یه آدم سیر اگر بخواد غذا بخوره که لذت نمیبره که، یه آدم غیر تشنه اگر بخواد کوثر بنوشه که لذت نمیبره که. این نقص دنیاست. ولی در بهش لذتش مسبوقه به رنج تشنگی گرسنگی نیست. این چی نیست که انسان رنج تشنگی ببره بعد لذت ببره از آب کوثر. او هر وقت می نوشد مثل بار اول لذت می برد بدون سابقه تشنگی. او هر وقت غذا میل می کند بدون سابقه رنج گرسنگی لذت سیری دارد، و اگر نه در اون رنج بود که، در حالی که لا لغوان فی آر تأثیم، اصلا رنج و قصه و اندوه درش نیست. یه جایی که لذت دائم باشد مسبوق به رنج نیست. لذا جریان هست آدم سلام الله علیه که ذات اقدس رو فهمود، اسکنا و کلو حیث و شئت ما رقدن، و جریان بر اسیان خیلی فرقه. این ری علامه طباطبایی میخواد بفهمه، کار آلوسی همثال آلوسی نیست. خب این نکات ادبی و چرا اون رو مقدم داشت و چرا اون مؤخر داشت و چرا اونجا تصدیل زمیر زورد، اینا مقدور اون آیونه. اما یه قدر که حرف بالا آمد دیگه از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. مطلب بعدی آنه که در وسأل هم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این سوال با اون وعظ غیر لهم اسکنو خیلی فرق میکنند. این وعظ خب ظرف است، منصوب است به اذکر که محذوف است، یعنی اذکر اون صحنه را، و این مستلزم نیست که این آیه در مدینه نازل شده شود. اما آیه 163 که دارد وسأل هم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این حتما با یهودیایی که در مدینه بودن هماهنگ است، یا غیر مدینه اگر هم در مکه باشد بالاخره میفهمد از یهودیا بپرس. این بپرس رو چند جهته. یکی این که اینا رو زیر سوال ببر، نه سوال استفهامی بکن، تو داری اینا رو اعلام میکنی، اینا رو زیر سوال ببر. که شما همونهای بودی که نیاکانتون این کارا رو کردن. دو، میدونید که من اصلا کتابی نخوندم، درسی نخوندم و عبریدونها همون شما چند نفری اینا که عرب زبانن که عبری نمیدونن و عربی رو نمیتونن بخونن، چه اصلا به عبری و سریانی. کتاب های شما هم که پیش شماست، برید این تورات رو باز کنید ببینید این جریان بندری که من میگم درسته یا نه، تو توراتون نوشی یا نه. یه دریایی بود، یه بندری بود، مردمی بودن تو بندر زندگی میکردن، شغلشون ماهیگیری بود، خدا امتحان کرده که روز شنبه ماهی قدغن، روزای دیگه ماهی بگیرید، و این روز شنبه که اینها ماهی نمیگرفتن ماهی ها فراوان میمدن کنار روی آب. وقتی که روزی یک شنبه بعد میشد اینا میرفتن تو آب. با اینکه صید ماهی بر اینها روز شنبه حرام بود، اینا چون دیدن روز شنبه ماهی ها فراوان میاد رو آب، تور انداختن. این قصه رو برو از اینا سوال بکن. خب ما که از اینجا نخوندیم، کسی هم که ما نگفت به ما بگی که. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. خب این نه اعلمهم که صرف فقط جریان گزارش غیبی باشد، اینا رو زیر سوال ببر، بگی شما همون هستی که نیاکانتون اینجور بود. پس با چند هدف این آیه کریمه نازل شده است، یکی زیر سوال بردن یهودیا و اونها را با عناد و لجاجشون آشنا کردن، یکی هم اخبار غیب وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حالا ایله یا غیر ایله بود، این تو روایات و تاریخ هست. دریای احمر بود یا غیر احمر، این هست. ولی اینا چون نقش تاریخی دارد نه نقش قرآنی، اینا رو ذکر نمی کند. قریه بود در کنار دریا، جنبه بندری داشت. از یعدون فی السبت، تعدی میکردن، تجاوز میکردن. عدو را عدو میگن چون اهل تعدی است، عداوت را عداوت میگن برای اینکه انسان به حقوق دیگران تعدی میکنند دیگه، تجاوز میکنند. اینا در روز تعطیلی تجاوز کردن، یعنی روز تعطیلی کار کردن، روزی که بنا بود تعطیل باشد کار کردن. این روز تعطیل، حالا ممکن است که یه روز مشخص معینی بوده است با این شنبه هماهنگ نباشد، گاهی هم ممکن است با همین یوم سبت با همین بر همین منطبق بشود. غرض اینه که این سبت اسم برای شنبه نیست، چرا داره بعد برای شنبه نامگذاری شده؟ یوم سبت یعنی یوم تعطیل، سبات یعنی تعطیل، و جعلنا نومکم سباتا یعنی آرامش تعطیل. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از اینکه عقل بخوابه تعطیل بشه، همینه سبات با سین یعنی تعطیل. و جعلنا نومکم سباتا یعنی همین، نعوذ بالله من سبات العقل یعنی همین. خب یعنی روز تعطیل نباید کار بکنن. این در روز تعطیل تعدی کردن، چرا؟ برای اینکه از تعطیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا. سر تعدی اینها در روز تعطیل این بود که حالا یا روی علل طبیعی بود یا روی علل فراطبیعی بود، چون شما می‌بینید کبوترها تو حرم و امثال حرم وقتی احساس امنیت میکنن جمع میشن، در بعضی از شهرها و کشورها هم همینطوره، مرتب کبوترها تو خیابونها هستن چون احساس امنیت و آرامش میکنن، کسی کار بین حیوانات نداره. اگر حیوانی یک جایی احساس امنیت بکنه اونجا بر میکشه، برانداز میکنه. اینها هم احساس امنیت کردن، این حیوانات، این ماهی ها میفهمیدن که روز شنبه کسی کار با نداره، در این زمان مخصوص کسی کار با نداره. اینا مرتب میمدن رو آب، فراوان بودن. و روزهایی که اینا تعطیل نبود، مشغول شیلات و صید ماهی و اینا بودن، این آبها، این ماهی ها احساس خطر میکردن و میرفتن تو آب. و یوم اذ یعدون فی السبت، اذ تعطیهم هیتانهم یوم تعطیل اینها، یوم سبت اینها، یوم تعطیل اینها شره. شره جمع شاره است، یعنی باز روشن. و یوم لا یسبتونه، روزی که اینا تعطیل نمی کردن، لا تعطیهم، این ماهی ها نمی اومدن، می رفتن تو آب. خب آیا این جریان طبیعی است؟ نظیر همین کبوترها که در خیلی از کشورها تو خیابوناشون کبوتر پرند میکشه امجا میمونه راه میره، یا در این شهرها نظیر حرم و اینها کبوتر راه میرن، اینجوری است، احساس امنیت میکنن؟ یا نه کذالک نبلوه، ما این کار رو کردیم، امام دابت الله و آخذون بناسیت، همینه دیگه، ما اینا رو آزمودیم. میبینید مشابه این در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. در سوره مائده آیه 94 و 95 حکمش این بود که ذات اقدس اله به مؤتمران و حاجیان و محرمان میفرماید در سرزمین حرم صید ممنوعه. یه مطلب از طرفی صیدهای بالای کوه را ذات اقدس اله دستور میدهد که اینها پایین بیاید در تیررس و دسترس محرمان قرار بگیرد. این دو مطلب نمی گذشت، حالا امروز از آهو و کبوتر می گذرد. همینا رو قرآن تربیت کرده دیگه، مگه اونا از سوسمار می گذشتن؟ به سید این سوسمار می رفتن، حالا از غزال می گذرن، از حمام می گذرن. فهمد ما این کار رو کردیم، به اونا گفتیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم، یکی. بعد یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم، مثل این که از این طرف به جوان میگیم که قل للمؤمن یغض من ابصارهم، از اون طرف چهار تا نامحرم از تیررس چشمش میگذریم ببینیم چه میکنه. خب اگر کسی نامحرم در کنارش نگذرد که، با یا ایها قل للمؤمن امتحان نمیشود که. از اون طرف و امکانات مالی به کسی میدیم، از اون طرف یک کسی که نیازمند است به واحد تجاری اون میفرستیم ببینیم ربا میگیره یا نه، از این طرف به یک کارمندی قدرت میدیم، از این طرفی به یک ارباب رجوعی نیاز میدیم ببینیم رشوه میگیره یا نه، از هر دو طرف میازماید. حالا اگر قول المؤمن را گفت به نامحرمی از جلوی چشم کسی عبور نداد، نه عبور نکرد، این که امتحان نیست، ما این کار رو میکنیم. اینجا هم فهمود ما دستور میدیم که اونا یک کمی پایین بیان، در تیررس اینا، در دسترس اینا قرار بگیرن تا بیازماییم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید که تنالوا ایدیکم و رماکم، با تیر بخواد بزنید میتونید، با دست بخواد بگیرید میتونید. لیعلم الله من یخافو بالغیب، تا ببینیم ایمان به غیب دارید یا ندارید. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. خب از این که فرمود کذالک نبلوهم، نبلوهم این نشون میداد به این که بالاخره یه سبقه فراطبیعی دارد، تنها جریان طبیعی نیست، که حالا اونا چون روز شنبه احساس آرامش میکردن میمدن رو آب، البته محال نیست، اما ذات اقدس الاد همون طوری که در اون تیر رست یا دست رست قرار گرفتن سید حرم را یا سید در حال احرام را به خود اسناد میدهد، اینجا هم به خود اسناد میدهد. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. خب حالا در چنین فضایی یه عده به طمع اون ماهی ها روز شنبه یا اون روزی که تعطیل بود شروع کردن به ماهیگیری، یه عده که خواص از مؤمنین اون منطقه بودن شروع کردن به نصیحت و امر معروف و نهی از منکر، عده‌ای که بی تفاوت بودن میگفتن به شما چی، همون طوری که میگفتن به من چی، میگفتن به شما چی، میگفتن چی کار دارید اینا نصیحت میکنی. خب اینا تنها نمیگفتن به من چی، که به آمران معروف و ناهیان از منکرم میگفتن به شما چی، این سه گروه شده بودن. ذات اقدس اله حرف اون آمران معروف و ناهیان از منکر را تشریح کرد، یک، نزول عذاب را بیان کرد، دو، نجات آمران معروف و ناهیان از منکر را ذکر کرد، سه بقیه را به کام عذاب فرستاده چهار. پس این که گفته می شود آتش اگر آمده خشک و تر نمی کند تتو فتنه لا تصیبن الذین در منکم خاصه، مال اونجاست که دیگران تماشاچی بودند و اگر دیگران آمر به معروف و ناهی از منکر بودن، وظیف شناس بودن، ممکن نیست ذات اقدس الهی را اونها را عذاب بکند. آتش الهی اگر باشد حقیقینا خشک و تر می کند، خشک رو می سوزونه، ترها رو حفظ می کنه. اگر آتش طبیعی باشه بله خشک و تر می کند. خب ببینید حالا چگونه این گروه نجات داد. فبود و از غالت امت من هم لمه تعیدونه، این لمه تعیدونه به کی گفتن؟ پس مدموش یه ده واعظان بودن دیگه، یه ده موعظه میکردن، نصیحت میکردن که صید حرام است، این روز تعطیلی صید نکنی، امر و معروف نهی از منکر میکردن. یه ده که میگفتن به من چی؟ به این آمران معروف و ناهیان منکر هم گفتن به شما چی؟ چیکار دارید خودتون خسته میکنید؟ و از قالت امتون منهم لمه تعیدون قومن الله مهلکهم و معذبهم. اینا میگفتن که ماشی خدا خود اینا عذاب میکند، خدا بله عذاب میکند، بله شما هم عذاب میکند. این چه نیست که خدا مرتکبین گناه را عذاب بکند، تارکین امر معروف و نهی از منکر را عذاب نکند که شما را عذاب میکند. لمه تعیدون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، حالا یا در دنیا در آخرت. قالو این آمران معروف و ناهیان از منکر که احساس مسئولیت میکردن به این گروه سوم که بی تفاوت بودن میگفتن به ما چی به شما هم چه، به این گروه گفتن که به دو دلیل ما کار میکنیم، معذرتن الى رب بکن، ما وظیفه داریم ذات اقدس اله گفتین کارو بکنم، ما عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه، نباید عذر داشته باشیم، باید عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه. این یک. و از طرفی هم شاید اینا برگردن. این دو. یه وقت از انسان یقین دارد که اثر نمی کنه، اگر یقین دارد اثر نمی کند باز از جهتی دیگر معذرتن الی ربکم هست، و این است که یه وقت است که یه عده متجرین لجوج و لدود و عنودن و نصیحت پذیر نیستن، لکن عده دیگه هستن که اصلا نمی دونن این گناهه، خیال میکنن این جایزه، یا در اثر خردسالی یا در اثر ناآگاهی در دسترسی نداشتن خیال میکنه این کار جایزه. یه عده باشه بالاخره فریاد بر بیارن که این کار حرام است یا نه، تا اونم بفهمن، برای اینکه اونها خیال نکنن این کار جایزه است، یه عده بالاخره باید فریاد بزنن. این یک. دوم، اگر چنونچه احتمال این دادیم که با فریاد یه گوشه وضع عوض می شود، خب بازم اونها اگر بگن شما اگر می گفتید ما بر می گشتیم، شما اعلام نکردید، بهانه بگیرن، برای اینکه بهانه نگیرن، نه برای اینکه متعظ بشون، برای اینکه بهانه نگیرن اومد انسان میگوید که معذرتن الی ربکم من کار کردیم. اینا اگر در قیامت بگن که اگر اینا این کار رو میکردن میگفتن فریاد میزدن ما دست بر میداشتیم، اینا چون چیزی نگفتن ما کارمون ادامه دادیم، برای اینکه یه همچه بهانی هم در قیامت نیارن، این امران معروف و ناهی از منکر نصیحتشون رو ادامه میدادن. حالا که اثر نکرد، فلما نسو ما ذکروبه، عالمان دین، آمران معروف، ناهیان از منکر، این تبهکاران را نصیحت کردند، موعظه کردند. اینا تناسی داشتند، نه نسیان. این که دارد نسو الله فانساهم انفسهم، این تناسی عمدی است. این در بیان نورانی هستمی در نهج البلاغه است که این نسیان نیست، تناسی است. مثل این گاهی انسان جهل دارد، گاهی تجاهل می کند. اینجا حضرت هم نسیان نداشتن، تناسی کردن، خودشون فراموشی زدن. این هم که فرمود فلما نسو ما ذکرو به، اینا رو یادآوری کردن، نصیحت کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اینا یادشون رفته، عمدن یادشون رفته. اونگاه چیکار کردیم ما؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، ما ناهی از منکر را نجات دادیم و اخذنا الذین ظلموا، ظالمین را به عذابی که دارای بأس شدید است گرفتیم. به ما کانوا یفسقون. والحمد لله.